مشكلة في الدولار اتفتح زي ممكن يوقفين مجال الصفقتين شوف هتوصلين خب خصوصا لما غلطنا بوصل كامل خب ما انت هتفتح من شيء يلي بسط عشان تخفيف شيء انت قال انا مفرد وغيرت انت دوست يا يجي ماشي مجي ممكن يجي ارض وغيرت يات ما
دوست
خب ما بسط مجي چی مجي صدق کردن که یه واقعیتی هست این چیزی اول مطرح شد فقط این ساده شد این واقعیتی هست حالا ثابت نکردیم که به این گرد دستی داریم یا نداریم
خب اگه دست دستی نداریم میشه شاخه دوم مثل بگیم
خب میشه شاخه دوم اما اونجا چیز ثابت نکردیم الان اینجا
بالاخره در همون بحث ما باید یک اصل واقعیت در خارج هست و ما هم میفهمیم که یک واقعیت بیرون هست در اینجا که قبول کنیم ولی اگر ولی اگر تو بحث علوم امین اصولی ارتباط مفاهیم غیر ماهوی که بریده هست ارتباط مفاهیم ماهوی هم از میان بره چه خواهد شد؟ خواهد شد؟ چیزی خواهد نمیشه؟ خواهد خب ثابت میشه شما تو علوم اصولی دستیابی به واقعیت
هست
حالا ایشون میگفت فلسفه نگفت اون چیزی که اول کتاب گفت اینجا
نه اما حالا ما بعد اول کتاب رو کار نداریم خلاصه ما الان چیزی در فلسفه ما
نگفتیم انشالله دیگه صفحه 253 انشالله میاد صفحه 253 بیده من فصل رو براتون بگم مرحله 11 فصل 7 مرحله 11 در اونجا بحث صوفستی مطرح میشه احسامشون گفته میشه و مورد نقد قرار میگیره اونجا باید این حل و فصل بشه که سفسطه چرا باطله و اگر باطله آیا به درد بحث ما در اینجا میخوره یا نه یا حرف دیگه ای ممکنه سفسطه باطل باشه ولی ما راه علم حصولی را مسدود ببینیم دیگه همه هر دو مرحله باید طی بشه اونجا باید بحث بشه
پس
دلن این بحث 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 دیگه واردش بشیم یه چیزی هم بدونید که بحث این بحثی که الان داریم پیش میکشیم این ها اینا در نگاه حکمای مشراییه در نگاه حکمای مشرا علوم حصولی یقینی فقط تو فضای علوم یقینی، علوم برهانی یقینی، فقط تو علوم حصولی مطرح علوم حضوری یا میگن نه کاسب هست و نه مختصد، نمیتونه واقع رو نشون بده به نوع رسمی این هست رو میگن یه مداری اگه اون جنبار در نظر بگیریم میبینیم که در اینجا وقتی گفتیم که منجر به سفسطه میشه با اون زمینه ها رو جمع کنیم میبینید که حرفشون خیلی بی‌ربط نیست ولی با بحثایی که ما مطرح میکنیم در ارتباط با علوم حضوری و امثال اینها یه مقدار بحث در ارتباط با سفسطه فرق داره اصلا اونیچه که خود حکما خیلی پافشاری دارن روش که به این وسیله ما میتونیم وجود ذهنی اثبات بکنیم مثال سفسطه گیرهایی هم داره یکی دو تا برهان دیگه هست که اون مقداری غریب‌تر هست در ارتباط با اثبات علمیت وجود ذهنی با خارج اون اثبات وجود ذهنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين. در امر اول از بحث وجود ذهنی توضیح داده شد که مفاهیمی که در ذهن قرار میگیره افراد و مصادیق اون مقوله ها و ماهیاتی رو که به نحو مفهومی ذیلش در نظر گرفته میشه نیستش. مثلا ما وقتی که ماهیت انسان رو تصور میکنیم، اینی که تصور کردیم چون آثار و لوازم ویژه خودش رو نداره جز افراد اون مقوله حساب نمیشه. تنها چیزی که هست اینه که مفهوم او تلقی میشه. به تعبیر سلف متعلمین، آنچه را که ما در ذهن میاریم به حمل اولی در واقع تحت اون مقوله میگنجه، نه به حمل شایع. اونی رو که فرد سازه و اندراج جزئی تحت کلی میاره حمل شایع است، نه حمل اولی. حمل شایع فرد درست میکنه، نه حمل اولی. خب این امر اول بود. در ادامه این امر اول یه دفعه دخل مقدر رو انجام میدن و اون نستش که ما در کتابهای منطقی خوندیم اهل منطق میگن افراد یک ماهیت دو سنخ هستن، افراد خارجی و افراد ذهنی. مثلا وقتی شما ماهیت انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید ماهیت انسان دارای دو دسته از افراده. یک سری افراد خارجی، زید و بکر و عمری که در خارج هستن، یک سری افراد ذهنی مثل همین زید و بکر و عمرو دیگران که در ذهن تصور میشن. خب اینا افراد ذهنیش هستن، اونا افراد خارجیش هستن. چنانچه اگر بریم رو ماهیت جنسی، مثلا ماهیت حیوان یا ماهیت جسم یا ماهیت جوهر، این ماهیت ها دارای افرادی هستن، بخشی از اونها خارجی، بخشی از اونها ذهنی. مثلا اگر ماهیت حیوان رو در نظر بگیرید، افراد خارجیش چیه؟ انسان و بقر و غنم که در خارج هستن. افراد ذهنی چیه؟ مفهوم انسان، ماهیت انسان، بقر، غنم که در ذهن هستن. خب با توجه به بحثی که ما گذروندیم، نباید این تعبیر مطرح بشه. چطور اینه که تو ذهن هستش میگه افراد ذهنی این ماهیت هستن؟ چطور اینو میفرمان؟ علامه طباطبایی میفرمان با توجه به امر اول و توضیحاتی که صدر متعلمین داده و تبیین هایی که شده، باید این قول اهل منطق رو قول تسامحی دانست. فقط به جهت مسائل تعلیمی به این شکل گفته شده و الا آنچه که در خارج است و به حمل شایع اون مقوله برش هم میشه، واقعا فرد و مصداق اون مقوله است. ولی اون چی که در ذهن هستش تنها مفهوم او هستش، جز افراد و مصادیقش به حساب نمیاد. اون در جای تعلیمی برای اینکه آسان تر باشه گفتن افراد یا خارجی هستن یا ذهنی هستن. این تکمیل رو ببینید، بفرماید و اما تقسیم المنطقیین. این دخل مقدره. ما تا حالا اون چی که توضیح دادیم اندراج در فضای حمل شایع فرد و مصداق میسازه، اندراج به حسد حمل اولی فرد و مصداق نمیسازه. یعنی به بیان دیگر اون چرا که در خارج هستش افراده، اون چی که در ذهن هستش مفاهیمه نه افراد. خب اگه اینجوریه پس چرا اهل منطق اینجوری گفتن و اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیت؟ این که افراد رو تقسیم کردن به ذهنی و خارجی و مبنی اون علی المسامحه، این مبتنی بر مسامحه است. این دقت های فلسفی توش به کار نرفته، دقت های فلسفی همون چیزی گفته شده. و مبنی اون علی المسامحه تسهیلا للتعلیم، برای اینکه که جنبه های تعلیمی تسهیل بشه. و الا ما باید بگیم اون چیزی که در خارج است فقط افراد اون مقوله و اون ماهیته، نه اون چیزی که در ذهنه. این امر اول توضیحات مقدماتیش تمام شد. الله می فرماد با توجه به امر اول، اشکالات متعددی که به باب وجود ذهنی متوجه شده همه اونها دفع میشه. دو تا اشکال، این اشکال اول و اشکال دوم، اشکال بسیار معروفی هستش، از قرنها پیش در ذهن فلاسفه و متکلمین در ارتباط با وجود ذهنی مطرح بوده و لذا جوابهای مختلفی هم طرح شده. این اشکال اول و دوم خیلی به هم مرتبطن. بعضی میگن اگه اونو یک اشکال گرفته بشه از یه جهت بهتره، اما در هر صورت اشکال اول این هستش که ما اگر مقوله جوهر را تصور بکنیم، خب از جهت این که باید ذات و ذاتیات منحفظ بمونه، اون چیزی که در ذهن ما هستش عین اون چیزی که در خارجه، اینی که در ذهن آمده باید جزء مقوله جوهر باشه. از جهت دیگر شما صور ذهنی را، یعنی علمی که از باب صورت ذهنیه باشه، را کیف نفسانی میدونید. کیف نفسانی هم جزء اعراضه. پس بنابراین یک چیز هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه، در حالی که جوهر خودش یک تعریفی داره، عرض خودش تعریف دیگری داره. تو اشکال اول اجتماع جوهر و عرض میشه. خب اما اشکال دوم توسعه اشکال اوله. تو اشکال اول فقط بحث ما متوجه علم به جوهر میشه، وقتی که جوهر رو میفهمیم این اشکال تولید میشه. اما در اشکال دوم بحث خیلی گسترده میشه، هم فضای جوهر رو میگیره هم دیگر مقولات رو شامل میشه. اشکال دوم به این شکله که وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم، از باب این که صورت ذهنی و این علم کیف نفسانیه، باید زیر مقوله کیف بگنجه. اما از جهت این که عین اون معلوم خارجی میخواد باشه، باید تحت اون مقوله باشه. حالا میخواد اون مقوله جوهر باشه یا اون مقوله کم باشه یا فعل باشه یا انفعال باشه، از اقسام مقوله های مختلفی که در مقولات عشق مطرح شده. پس یک چیز هم ذیل مقوله جوهر بگنجه هم ذیل مقوله کیف، هم ذیل مقوله کم بگنجه هم ذیل مقوله کیف بگنجه، در حالی که این جزء محالاته، چون این مقوله ها اجناس عالیه هستن، اینا متباینه به تمام ذاتن. یک شی نمیتواند هم ذیل مقوله ویژه‌ای مثل کم یا جوهر یا فعل یا انفعال بگنجه، هم همون شی باز ذیل در واقع مقوله کیف قرار داده بشه. این اشکال دوم به گونه اهمه که حتی توی کیف، یعنی علم به کیف هم قابل جریانه. مثلا ما علم پیدا میکنیم به کیف محسوس. تو بحث مقولات عشق ان شاء الله مفصل مطرح میشه، در بدایه هم دوستان خوندن. خب کیفیات اقسامی دارن، یعنی خود کیف که جنس الاجناسه انواعی دارن، کیف محسوس، یعنی کیف نفسانی و امثال اینها. حالا خود کیف محسوس هم باز انواعی داره. یکی از اون کیفیات که الان علامه مطرحش میکنه کیف مبصره، یعنی مثلا این رنگها رو ما میگیم کیف مبصر. ما وقتی علم به رنگ پیدا میکنیم، از این جهت که اونچه که در ذهن ماست عین اون چیزیست که در خارجه، یعنی تطابق کامل داره بنابر نظریه حکما، پس باید چی باشه؟ کیف مبصر باشه. از جهت این که تحت مقوله کیف نفسانی است و کیفی برای نفس انسان تلقی میشه، یه حالتیست برای نفس انسان، باید جزء نوع کیف نفسانی باشه. پس تحت دو تا نوع متباین از یک مقوله میخواد بگنجه، در حالی که امکان نداره یک چیز تحت زیر مجموعه دو تا نوع متباین از یک جنس کلی هم قرار، اینم محال هست. خب یک نوع کلی داریم به نام، یک مقوله کلی داریم به نام کیف. این کیف انواعی داره که این انواع متباین هستن، نه متباین به تمام ذات ولی متباین هستن. نمیشه یک شی تحت دو تا نوع متباین از یک جنس کلی قرار بگیره، یعنی چنانچه نمیشه یک شی تحت دو تا مقوله کلی قرار بگیره، نمیشه ذیل دو تا نوع مختلف از یک جنس عالی هم در نظر گرفته بشه. این که اشکال دوم که در واقع از یه جهتی توسعه اشکال اول هستش. این دو تا اشکال خیلی معروف هستن، از قدیم هم مطرح بوده. حکما برای این که به این اشکالها جواب بدن چند تا پاسخ دادن. من خیلی به اجمال فهرست انواع پاسخها را عرض بکنم. یکی از پاسخ‌ها پاسخی است که فخر رازی ارائه کرده. فخر رازی میگه اساساً علم اضافه است، یعنی نظیر مجموعه مقوله شیء خارجیه، نظیر مجموعه مقوله کیف نفسانی، بلکه زیر مجموعه مقوله اضافه است. نه ربطی به شیء خارجی و مقوله شیء خارجی داره، نه ربطی به این کیف نفسانی که وقتی حکما میگن این تطور در ذهنیت از مقوله کیف نفسانی، نه، جزوی هیچ یک از این دو مقوله نیست، بلکه زیر مجموعه مقوله در واقع اضافه است. این یک جواب. جواب دیگری که داده شده از سوی قائلان به اشباه، قائلان به اشباه میگن اون چرا که در ذهن ما هستش اینا فقط کیف نفسانیه، از مقوله شیء بیرونی نیست. چرا؟ چون اینا میگن خودش که نیومده. حکما چون قائل به عینیت و تطابق کاملا دچار این اشکال میشن. ما که نمیگیم خودش میاد، ما میگیم شبهش میاد، پس از زیر مجموعه مقوله بیرون نیست، فقط همون کیف نفسانی است و تمام. ایش جواب دوم. جواب سومی که به این بحث داده شده از سوی محقق دوانی، محقق دوانی میگه که این چیزی که شما در ذهن دارید با توجه به انحفاظ ذات و ذاتیات و عینیت و تطابق کامل ما فی الذهن با ما فی الخارج از همون مقوله شیء خارجی هستش. و اگر میگن کیف نفسانی، این از باب تسامحه، والا حقیقتا از سمت کیف نفسانی نیست، زیر مجموعه کیف نفسانی نیست. این جواب سوم. جواب چهارم مال فاضل غوشچی هست که با این تعبیر خواسته حل بکنه، تفکیک کرده بین حاصل فز ذهن و حاصل بز ذهن. توضیح رو ما در بدایه اگه دوستان باشه اونجا مطرح کردیم، میگه اونی که حاصل بز ذهنه اون کیف نفسانی، اما اونی که حاصل فز ذهنه از همون مقوله‌ای هستش که شیء به نحو خارجی زیر مجموعه اون مقوله هستش. پس بازم اون تناقض رو خواسته به این شکل دفع بکنه، یعنی یک چیز نیست که زیر مجموعه دو مقوله است. ما یک حاصل به ذهن داریم فکر که نفسان، اما حاصل به ذهن جز همون مقوله جوهر کم یا حتی که اون معلوم زیر مجموعه اون مقوله استش قرار گرفته. این جواب چهارم. جواب چندم بود؟ جواب چهارم. جواب پنجم که مال سید سند هستش، سید المدققین، این هستش که اینی که ما داریم زیر مجموعه هر دو مقوله است، اما اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقتی که در خارج است زیر مجموعه مقوله ویژه خودشه، اما اون وقتی که در ذهن میاد چطور وجودش منقلب میشه از وجود خارجی به وجود ذهنی؟ ماهیتش هم منقلب میشه. این در ذهن خیلی ها به این شکل هست که اون که ماهیت تابع وجوده، وجود وقتی منقلب بشه ماهیت منقلب میشه. وجود خارجیه، ماهیتش جوهر هست، کم هست، فعل هست، انفعال هست، هر چیز دیگه هست. ولی وقتی وجود ذهنی میشه، چون وجود منقلب شد ماهیتش هم منقلب میشه به کیف نفسانی. پس شما یک چیز ندارید که زیر مجموعه دو مقوله بگنجه. بله، یه چیز خارجی دارید زیر مجموعه مقوله خاص میگنجه، یه چیز ذهنی دارید زیر مجموعه مقوله در واقع کیف نفسانی. این یک جواب. یه جواب مرحوم ملادی سبزواری ارائه کرده که بعد از صدرا هستش. جواب ایشون این هستش که اون چرا که ما در ذهن داریم، اون چرا که ما در ذهن داریم از جهت مفهومی و حمل اولی زیر مجموعه همون مقوله ای هستش که مثلا جوهر یا کم یا هر چیز دیگر، اما از جهت خودش، از جهت حمل شایع، زیر مجموعه هیچ مقوله ای نیستش. اینا از سمت وجوده، علم از سمت وجوده و وجود به ما و وجود زیر مجموعه مقوله ای نیست. این بحث هم به نحو مفصل‌تر در بدایه مطرح شده. اینم یک جواب. جواب دیگری که طرح شده و علامه این جواب رو پسندیده، پاسخی که صدر متعلم ارائه داده. ملا صدر چون چه دیروز عرض کردیم هستش، برای حل کردن این مسئله باید به این شکل بگیم. بگیم اون چرا که در ذهن است زیر مجموعه هر دو مقوله است، اما با اختلاف حمل، یعنی به حمل اولی زیر مجموعه همون مقوله ای هستش که معلوم زیر مجموعه اون مقوله است به حمل اولی، ولی به حمل شایع زیر مجموعه مقوله کیف نفسانی هستش. علامه طباطبایی در بدایه به تبع شرح منظوم و به تبع اطفال تمام این جوابها را و این سیر تاریخی اینا را آورده و از جمله پاسخ صدر و متعلم رو به همین رو پسندیده، بقیه را رد کرده. اما در اینجا چون علامه طباطبایی راه حل صدر متعلهین رو پسندیده و او رو پذیرفته، فقط تو امر اول ابتدا راه حل صدرها رو تبیین کرده، توضیح داده، ارائه داده و بعد تمام اشکالات رو میخواد با همون راه حل دفع بکنه. اصلا اشاره ای به راه حل‌های دیگر نداره. این مقدار از عبارت رو ببینیم، اشکال اول و اشکال دوم ببینیم، بچه دفعشون رو همون راه حل ملا صدرها هستش مطرح بکنیم تا برسیم به اشکالات بعدی. و یندت او به ما مر اشکال اوردوه علی القول بالوجود ذهنی و دست می شود با آنچه که گذشت، با آنچه که گذشت در همین امر اول اشکالی رو که مستشکلین وارد کردن بر قول حکما که همون قول به وجود ذهنی باشه، قول به وجود ذهنی اصطلاح خاص را، نه قول به موجود ذهنی، یعنی عینیت آنچه را که ما در ذهن داریم با آنچه که در خارج هستش تو حوزه ماهیات، یعنی عین مایات خارجی بدون هیچ کم و کاستی در ذهن میاد. البته این که میگیم عینش میاد، این هر مقدار که فهمیدید همون مقدار مشابهش، همون مقدار خودش میاد، نه مشابهش که قول شبهیون هست. معنای این سخن این نیستش که چون خیلی از اوقات اشکال میشه که مثلا ما مایات انسان رو تصور میکنیم اما انسان رو که به نظر کامل نشناختیم، پس انسان تماما نیومده. ببینید منظور این آقایون اینه که شما هر قدر از انسان شناختید همون مقدار خودش میاد تو ذهن، مانع نداره. بله اگر یه انسان فرض کنیم، ما میخوام بگیم اگر شخص رسول الله باشه میتونه انسان رو به نحو کامل در ذهن خودش به نحو علم حصولی تصور بکنه، ولی وجود را، حقیقت وجود رو حتی رسول الله هم باشه نمیتونه در ذهن خودش تصور بکنه، چون معنا نداره، ممکن نیست. اونو باید به علم حضوری شناخت نه به علم حصولی. ولی ماهیات به گونه ای هستن که به شکل علم حصولی میشه او رو شناخت، مانعی نداره. شما هر مقداری که شناختید خودش رو شناختید، نه شبیه او رو، نه شبه او رو، نه مشابه او رو. حالا اشکال اول که بر قول به وجود ذهنی مترتب شده اینه، و هو ان الذاتیات منحفظتان علی القول بالوجود الذهنی، ذات و ذاتیات حفظ می شود بنابر قول به وجود ذهنی. لذا میگن ماهیتی که در ذهن اومده همون ذات و ذاتیات ماهیت بیرونی رو حفظ کرده در خودش. حالا اینجوری باشه، فاذا تعزلنا الجوهر کان جوهرا نظرا الى حفاظ ذاتیات، اگر ما جوهر رو تعقل بکنیم، تصور بکنیم، اینی که تصور کردیم از یک جهت باید جوهر باشه. چرا؟ چون شما میگید این عین همون جوهر خارجیه، نظرن الان حفاظ ذاتی، این حفاظ ذاتیات یعنی همون عینیت، یعنی همون تطابق کامل. خب از جهتی دیگر و هو به عینه عرضان، یعنی همینی که ما الان تصور کردیم عیناً عرضه. چرا میگید عرضه؟ چون قائم به نفس ماست، از کیفیات نفس ما هستش. و هو به عینه عرضان، الان تو این اشکال اصلا ما کار نداریم که این کیف باشه ها، فقط روی این نقطه کار داریم که هم جوهر است هم عرضه. جوهر هست یعنی موضوع نمیخواد، عرض هست یعنی موضوع میخواد. یک چیز هم موضوع نمیخواد هم موضوع میخواد، خب تناقض به وجود میاد. و هو به عینه عرضان، چرا میگید عرضه؟ لقیامی به نفس قیام العرض به موضوعه. پس بنابراین فکان جوهرن و عرضن به عینه و استحالته ظاهرن. خب راه دفعش چیه؟ جوابهای متعددی بهش داده شده اما هیچ کدوم از اونها مورد پسند علامه قرار نگرفته، که بعضی از اونها محتوا همون حرف ملا صدراست. مثلا اون بحث حاصل به ذهن و فی ذهن اگر یه مقداری روش تأمل بشه همون طرحیست که ملا صدرا داده با یک زبان و اصطلاح دیگر، ولی در هر صورت این اصطلاحی که ملا صدرا داده و تبیینی که کرده بسیار واضح و روشنه. علامه به وسیله بیانی رو که ملا صدرا داره و تازه تو امر اول تبیین کرده جوابش میده. وجه الاندفاع ان المستحیله کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحملش شایع. خیلی خوب بود که علامه میفرمودن مثلا بالحمل الواحد، توجه کردید؟ اونی که مستحیله، وجه اندفاع اینه که اونی که محال اینه که یک چیز هم جوهر باشه هم عرض باشه در یک حمل. حالا ایشون فرموده حمل شایع، درسته، اشکال نداره، ولی نمیشه به حمل اولی هم هر دوتا باشه، نمیشه به حمل شایع هر دوتا باشه، نمیشه به حمل اولی هر دو باشه. ما میگیم به حمل شایع کیف نفسانیه، کیفه، ولی عرضه، ولی به حمله اولی چی هستش؟ جوهر هستش. میفرماد وجه الاندفاع ان المستحیل کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشایع. خب والجوهر المعقول ای المتصور، جوهری که معقول شده متصور شده، جوهران بالحمل الاول، یعنی جوهر و الجوهر و جوهران بالحمل الاول، چون هر چیزی خودش خودشه. و عرضان بالحمل الشایع، اما همین رو که شما تصور کردی به حمل شایع این چه هستش؟ عرض خواهد بود. یکی نه قبلا یه بحثی داشتیم در بحث معدوم و مطلق و اینها، اونجا بعضی از آیون گفته بودن حمله اولی و حمله شایع ثنایی چجوریه؟ دو تا اصطلاح داره، درسته؟ بحثا یادتون هست؟ من نمیخوام باز مفصل راجع به این نکته توضیح بدم. خب اگر اون اصطلاح ویژه رو در نظر بگیریم باید بگیم جوهر معقول جوهرت به حمل اولی و باز عرض ازش به حمل اولی، چون همین مفهوم رو به لحاظ مفهومی که در نظر میگیری بازم چیه؟ میگید که عرض هست. حالا الان که این دو صفحه نگاه بکنید، اصلا هیچ یک از این فضاهایی که داریم بعد از خیلی واضحه که اصلا بر اون اصطلاح دیگر مطرح نشده. همین اصطلاح معروف و مشهوری که از حمل اولی و حمل شایع هست و الجوهر المعقول همیشه تو فضای مفهومی بعد هم اولیه، تو فضای مصداق. فضای مصداق که میگیم تارتا به این معناست که خودش چه مصادیقی داره، تارتا به این معناست که خودش مصداق چیه. گاهی از اوقات ما اینو تعبیر میکردیم به دو نوع حمل شایع، گاهی از اوقات، ولی محتوا هم یکی هستش. تارتا معنا این هستش که خودش چه مصادیقی داره، پای مصداق که به میان بیاد حمل اولی حمل شایع ثنایی میشه. خودش چه مصادیقی داره و خودش بر چه مصادیقی هم میشه. یه وقتی میگیم خودش مصداق چه مفهومی هستش، بازم حمله شایع هست. اون وقتی که حمل درون مفهومی باشه فقط حمله اولیه. خب حالا والجوهر المعقول جوهران بالحمل الاولی و عرضان بالحمل شایع خلاصه حالت هست، پس هیچ استحالهی وجود نداره چون حملش مختلف هسته. این در واقع در اون مفهومی نیستش عرض که شما میگی، میخواد بگید خود این مصداق آیا جوهر است یا عرض هست. میگی مصداق عرضه، یعنی موضوع میخواد، یعنی حملهایی رو که در درون مفهوم صورت میگیره از فضای این مفهوم خارج نمیشه. توجه کردید؟ مثلا در حمله اولی میگیم الانسان و انسانان، الانسان و حیوان مثلا، یا بنابر نظر علامه الانسان و حیوان، همش تو دایره خود مفهومه. اگر تو فضای مفهومی باشه، اگر تو فضای مفهومی باشه میگیم حمله اولی، اما اگر از فضای مفهومی خارج بشه پای مصداق به میان بیاد میشه حمله شایع. من بحثم اون نبود، الان تمامش میخواستم امروز دیگه جبران روزهای گذشته بکنیم که کمتر میخوندیم. و اشکال اون ثانه، اما اشکال دومی که در اینجا هست که توسعه اشکال اوله، و اشکال اون ثانه و هو ان لازم القول بالوجود الذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحفاظ ذاتیات و العلم اندهم من الکیفیات نفسانیه. اشکال دوم اینه که لازمه قول به وجود ذهنی تو کما میگن اینه که جوهری که ما تصور کردیم باید جوهر باشه، چون عینیت هست، انحفاظ ذاتیات هست، تطابق کامل هست، در حالی رو که علم به طور کلی، علم در نزد حکما من الکیفیات نفسانیه، زیر مجموعه مقوله کیف، اونم نوع کیف نفسانی هست. پس بنابراین فالمعقول من الجوهر مندرجان تحت مقوله الجوهر و تحت مقوله الکیف. پس اون چرا که ما از جوهر فهم میکنیم هم زیر مجموعه مقوله جوهر هست، هم زیر مجموعه مقوله کیفه. فرق این با قبلیه چیه؟ فرق این با قبلیه این هست که ما توجهی به نوع، یعنی چگونگی اون عرض نمی کنیم. اونجا جوهر و عرض بود، اونجا بحثی چیه؟ جوهر و کیف هستش، یعنی خود مقوله مد نظره که جور میشه یک شیعی تحت دوتا مقوله بگنجه. لذا همین نکته باعث شده که این اشکال توسعه پیدا بکنه، منحصر به جوهر نباشه. و هوا محال، نمیشه یک شیعی هم تحت مقوله جوهر باشه هم تحت مقوله کیف. اینا اجناس عالیان متباینه به تمام ذاتن، نمیشه یک چیز تحت این دو بگنجه. لعدائه الى تناقض الذات، چون این منجر میشود به اینکه تناقضی در خود ذات اتفاق بیفته. لکان المقولات متباینتن به تمام ذات، چون مقوله ها اجناس عالیه متباین به تمام ذاته، یک شی یا باید جوهر باشه یا باید کیف باشه. و کذا، ولی این اشکال توسعه داره، فقط مرتبط با تعقل جوهر نیست. و کذا اذا تعقلن الکمم مثلا خانت صورت المعقوله مندرجتن تحت مقولتی الکم و الکیف معن و هدا محالا. همچنین اگر ما تعقل بکنیم یک کمی را، خط را، سطح را، جسم تعلیمی را، عدد را، و کذا اذا تعقلن الکمم مثلا خانت صورت المعقوله، این صورت که تصور شده از یک جهت مندرج تحت مقوله کم باید باشه، چون این او باید باشه، از یک جهتیتون کیف نفسانی است و علم است تحت مقوله کیفه، بس این مجموعه دو تا مقوله کم و کیف میگنجه با هم دیگر و این محال. حالا اشکال تو فضای دوم اینقدر توسعه پیدا میکنه که حتی میتواند تو یک مقوله یعنی کیف هم پیاده بشه. مثلا و کذا اذا تعقلن الکیف المبصر، اگر ما تعقل بکنیم کیف مبصر را، کیف مبصر یک نوعی از کیف محسوسه که کیف محسوس در مقابل کیف نفسانیه و هر دو زیر مجموعه مقوله کیف هستن. و کذا اذا تعقلن الکیف المبصر، مثلا وقتی ما کیف مبصر را، مثلا رنگ را تصور کردیم، اینه که تصور کردیم کان مندرجن تحت نوعین من مقولت الکیف، اون وقت مندرج خواهد بود در ذیل دو تا نوع مختلف از یک مقوله کیف. این دو تا نوع درسته که به تمام ذات متباین نیستن، اما به جزء ذات متباینن. نمیشه یک شی تحت دو تا نوع مختلف بگنجه. مندرجن تحت نوعین من مقوله کیف. اون دو تا نوع چی هستن؟ و هما الکیف المحسوس، که منظور کیف مبصری که نوعی از کیف محسوسه، و کیف نفسانی باشه که به لحاظ علمی. خب این اشکال دوم با توصیه‌ای که داشته، بازم به وسیله توضیحی رو که صدر و متعلقین داده دفع میشه. وجه الاندفاع انهو کیف و نفسانیون بالحمل شایع و مندرجان تحته. وجه اندفاع این استش، اینی که شما تصور کردید معقول شما کیف نفسانی است به حمل شایع. خب اگر چیزی به حمل شایع محمولی برش حمل بشه، بعد ما گفتیم این ملاک اندراج و فردیت، ملاک اندراج و فردیت و جزئیت حمله شایع. پس اگه گفتید این متصور شما به حمله شایع کیفه، یعنی از افراد او هست، یعنی از مصادیق او، و آثار کیف نفسانی هم اتفاقا برای چی میشه؟ مترتب میشود. فاو مندرجن تحت. و اما غیره، اما غیر کیف نفسانی، غیره به همین کیفه، اما غیر کیف نفسانی من المقولات او انواعها، که عبارت باشه از مقوله های دیگر یا از انواع دیگر همین کیف، فمحمول علیه بالحمل الاولی، پس حمل می شود بر این وجود ذهنی به حمل اولی. یعنی این وجود ذهنی به حمل اولی جوهره، به حمل اولی کمه، به حمل اولی کیف مبصره، به حمل شایع کیف نفسانیه. خب حمل اولی فرد ساز نیست، جزئی ساز نیست، ولیس ذالک من الاندراج فی شیء، یعنی حمل اولی، ذالک یعنی حمل به حسب حمل اولی، ولیس ذالک من الاندراج فی شیء، یعنی اینی که در ذهن شما هست مندرج تحت پس جوهر و امثال اینها نمی کنه. مندرج همون اصطلاحی بود که توضیح دادیم، یعنی فردش نمی کنه، نستاقش نمی کنه. اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اگر دقت کرده باشید توی اشکال دوم و اشکال سوم بیشتر متوجه کمالات اولیه شدیم، توی اشکال سوم متوجه کمالات ثانیه میشیم. حالا این اشکال سوم رو در واقع تو دو مرحله میشه پیاده کرد. الان الان فقط مرحله دومش رو مطرح میکنم. خب اگر ماهیات با عینیت کامل اون چنان که تو خارج هستش در ذهن بیاد، لازمش این هستش که چنانی که انحفاظ ذات و ذاتیات می شود، انحفاظ کمالات ثانیه هم بشود. مثلا اگر ما بحث آتش داریم، آتش یکی از کیفیات او چیه؟ حرارت، سوزندگیه، نوره. خب چنانی که اون آتش بیرونی این لوازم رو داره، باید آتش درونی هم این آثار رو داشته باشه. این مرحله اول از این اشکاله. یعنی شما وقتی آتش رو تصور می کنید، باید چی بشه؟ بنابر قول حکما، بنابر قول حکما باید یواش کلهتون داغ بکنه. اگر شعلهش خیلی کم باشه، کلهتون باید داغ کنه. خب این مرحله اول اشکال، ولی الان مستقیم متوجه این مرحله نشده، مرحله دوم اشکال رو میگه. مردم اشکال اونجایی هستش که ما در آن واحد هم فرض کنید حرارت رو تصور میکنیم، هم برودت رو تصور میکنیم، یعنی هم ماهیتی رو که منشأ حرارت میشه تصور میکنیم، هم ماهیتی رو که منشأ برودت میشه تصور میکنیم. خب در چنین وضعی علاوه بر اون مرحله اول اشکال یه اشکال دیگه تولید میشه و اون اصلاش اجتماع متقابلین خواهد شد، حرارت و برودت در یک محل میخواد جمع بشه. یا فرض کنید مثالی که زده، شما مربع و مستطیل میخواد اینا رو با همدیگه تصور بکنید، اینجا اجتماعی که میشه متقابلین خواهد شد. الان بیشتر متوجه این مرحله دوم شد. ببینید عبارت رو، اشکال ثالث و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی، چه قول آیین حکما هستش؟ قول به وجود ذهنی، قول به وجود اصطلاح ویژه است، توضیح دادیم مکرر، اینا همه شاهدهاش هستن. اگه وجود ذهنی نه هر چی تو ذهن باشه، با این مشکلات که خوش شبهیون هم قابل وجود ذهنی هستن، به اون اصطلاح اگه در نظر بگیریم. خب حالا و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی کون النفس حارتن باردتن معن و مربعن و مثلثن معن الا غیر ذلک من المتقابلات. ما دو تا مثال دادیم غیر اینها از مفاهیم متقابل هم دیگر، این به تصورها حاضر الاشیا، وقتی که نفس ها به نفس بنده، وقتی که نفس تصور بکند این اشیا را، یعنی حار را، بارد را، مربع را، مثلث را، چیزی که متضاد هستند، سفیدی و سیاهی، پس ذهن هم باید سفید باشه هم باید سیاه باشه. خب می‌فرماد این به تصور حاضر اشیا از لا معنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعته. چون ما نمیفهمیم، راست نمیکنیم، نمیفهمیم از حار و بارد، از مربع و مثلث مگر چیزی رو که این معانی براش حاصل شده باشه، الا ما حصلت له هذه المعاني، الا اون چیزی رو که حاصل شده باشد برای این معانی. این معانی منظور چیه؟ حرارت، برودت، مربع بودن، مثلث بودن. الا ما حصلت له هذه المعانی، این معانی یک معانی نائتی هم، یعنی هر جا بیان موجب یک نوع وصف و نعت براش میشه، اینا وجود فی نفسه لغیره دارن، معانی نائتی و رابطی هستن. التی توجد للغیر، معانی رو که برای غیر به وجود میان و موجب نعتش میشن. و تنعتهو، خب اگر حرارت و برودت و مربع بودن و مثلث بودن تو ذهن آمده، یعنی ذهن ما میشه حار، بارد، مربع، مثلث، این اجتماع متقابلینه. خب میشه جلوتر هم یه اشکالی کرده درست اون مرحله اول، با اونی که ذهن بشه باید حار، خودی همین مشکله، ولی ایشون برده بحث رو به طرف کجا؟ مرحله دوم. وجه الاندفاع، وجه الاندفاع به همون بیانی که ملا صدرا ارائه کرده، وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء لغیرهی و کونهی نائتا له هو الحمل الشایع. وجه الاندفاع اینه که ملاک و معیار در این که وجود چیزی برای غیر باشه و نائت او باشه و یک وصف حقیقی برای او بیاره و او رو منعوت بکنه، حمل شایعه. یعنی به بیان دیگر حمل شایعه حرارت و برودت و تربیع و تثلیث و اینها موجب این میشه که یک چیزی حار بشه یا بارد بشه یا مربع بشه یا مثلث بشه. والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نهضها، اما اون چیزی رو که در ذهن به وجود میاد از حرارت و برودت و امثال اینها، تربیع و تثلیث و امثال اینها، اینایی که تو ذهن میاد به حمل اولی حرارت و برودت و امثال اینها هستش. خب هو تذالکه، یعنی برودت و حرارت و امثال اینا تذالکه، یعنی برودت و حرارت هست، تذالکه اینی برودت و حرارتی که در ذهن میاد برودت و حرارت هست، اما به حمل اولی نه هم به شایعه. این مشکل سوم. و مشکل چهارم، اشکال چهارم این هستش که اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم، لازمش اجتماع کلیت و جزئیات در شیء واحده، و شیء واحد نمیتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. خب چطور اجتماع کلیت جزئیات میشه؟ میگه بخاطر اینکه ما وقتی یک انسانی رو تصور کردیم، اینی که الان تصور کردیم از یک جهت چون قابل صدق بر کثیرینه، با چی باشه؟ کلی باشه. اما از یک جهت چون خودش یک موجود متشخصی است در ذهن و متمایز از بقیه تصورها و بقیه چیزا هستش، خودش یه جزئیه، پس یک شی هم کلی شده و هم جزئی شده. این رو که هم تذکر بدم و اون نکته اینه که جزئی که در اینجا آمده جزئی فلسفیه نه جزئی منفی. معمولا تصور میشه که در این بحثی که الان طرح شده کلی و جزئی که در منطق مقابل هم دیگه هستن تو یک جا اجتماع کردن، در یک جا اجتماع کردن، در حالی رو که جزئی با توضیحی که در اینجا میاد منظور جزئی فلسفی است. ولی در حضرت اشکال باقیه، یعنی از یک جهتی کلیه از یک جهتی جزئی فلسفی است. خب این اجتماع چجور میتونه باشه؟ یه چیزی هم کلی باشه و هم جزئی باشه. از تو دل همین بحث اون پاسخ که میخوام بدیم استخراج شده. و اما جوابی که ایشون میده چیه؟ جوابی که به این اشکال داده میشه، گرچه الان علامه تو سیاق همون اشکالات دیگر و وجه دفاع دیگر مطرح کرده، اما اگر دقت بکنیم پاسخی که میخوایم به اینجا بدیم نمیشه بر اساس همون توضیحی که ملا صدرا پیش گرفته این اشکال چهارم هم دفع بشه. چون ما در این بحث نمیخوایم بگیم که مثلا این کلی کلی هستش به حمل اولی، جزئی هستش به حمل شایع، اینجوری نمیخوایم حل و فصلش بکنیم، بلکه به یک شکل دیگری میخوایم حل و فصلش بکنیم. به اون شکل حل و فصل نمیشه. اینجا میخوایم بگیم اون چرا که در ذهن داریم از دو جهت در واقع مد نظر قرار میگیره. از یک جهت که هم از جهت مفهومی باشه قابل صدق بر کثیرین هستش و ما از همین جهت بهش میگیم وجود ذهنی، از جهت دیگر یک وجود خارجی خاص هستش با ماهیت خاص که از این جهت ما بهش میگیم چی؟ جزئی و شخصی. اینی که در ذهن ما آمده دارای دو جهت مختلفه، من جهتن کلی من جهتن جزئی فلسفی هستش. خب با توجه به این بحث ما مسئله را به واسطه اختلاط حمل حل و فصل نکردیم. چرا؟ چون این ماهیت انسان که در ذهن تصور دادیم هم حمل کلی بر او به حمل شاید، هم حمل جزئی بر او به حمل شاید است. پس بنابراین همون رو حل ملا صدرا در این فضا پیاده نمیشه، به اختلاف جهت حل و فصل میشه. ببینید باید مواظب باشیم. تو بحث معدوم مطلق همجوری بودا، گاهی از اوقات به اختلاف جهت حل و فصل میشد، نه به بحث اختلاف حمل. و خلط این بحث تو اون مسئله هم دچار اشکال کرده بود اگه دوستان باشه. بحث معدوم مطلق ملا صدرا اینا از هم تفکیک کرده، این بحث اختلاف هم با اختلاف جهت رو از هم تفکیک کرده. ببینید اشکال چهارم رو و اشکال اون رابعه و هو ان اللازم منه کون شیء واحد کلیا و جزئیا معا. اشکال چهارم اینه که لازمه از قول به وجود ذهنی اینه که یک شی هم کلی باشه هم جزئی باشه با هم دیگر. ولی با این توضیح ها مواظب باشیم، منظور این جزئی جزئیه فلسفیه. فرق بین جزئی منطقی و فلسفی چیه؟ جزئی منطقی صدق و انطباق درش راه داره، ولی صدق و انطباق بر کثیرین توش راه نداره، یعنی صدق میکنه بر یک فرد. ولی جزئی فلسفی اصلا صدق و انطباق توش راه نداره، یک شخصه، یک وجود متشخصه، مفهوم نیست که اساساً بحث انطباق و صدق درش راه پیدا بکنه. حال در هر صورت خب و بطلان او ظاهر، این که یک چیز هم بخواد کلی باشه هم بخواد جزئی باشه این خیلی واضحه که باطله. چطور میگید یک شی اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم یک شی هم کلی هم جزئی؟ بیان الملازمه ان الانسان المعقول مثلا من حیث تجویز العقل صدقه علی کثیرین کلیان. از این جهت که وقتی ما انسان رو تعقل کردیم، از این جهت که ذهن ما میگه این قابل صدقه و کثیرینه، از حالت مفهومی رو حالتی که قیاس میکنیم با افراد و مصادیقش، از این جهت کلیه. و هو به عینه من حیث کونه موجودا قائما به نفس واحده شخصیت، از این جهت که یک موجودی، یعنی یک مقوله از مقوله کیف، قائم است به نفس واحده شخصیه، مثلا قائم است به نفس زید، یتمیز بها عن غیره، که به واسطه این در واقع همین نفس واحده شخصیه از غیر ممتاز هستش، یعنی اینجور تر نبود میتونه چیز دیگه مطرح بکنه، به واسطه این نکته ها جزئیان. و پس بنابراین فهو کلیون و جزئیون معن، هم کلی هم جزئی با هم. وجه اندفاع چیه؟ خب این وجه اندفاع از اون چرا که گذروندیم و طرح صدر و متعلیم واضح نمیشه. لذا خود جوابی که الان میگم متفاوته. تو این بحث خیلی دقت نمیخوام تفصیل بدم، ولی اون بحثی که بود که میدونم حمله اولی حمله شاید دو جور هست که تازه بحثی که مطرح کردیم، بعضی گفتن دو جوره. خب اگر واقعا دو جور بود اینجا هم با میتونستن بر اساس بحث حمله اولی و حمله شایع مسئله رو چیکار بکنن؟ حل و فصل بکنن. نگاه کنید خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. وجه الاندفاعه، وجه اندفاع اینه که ان الجهت مختلفات، جهت با هم فرق میکنه. خود علامه این بحث هم رو مطرح نکرده، چون اگه بحث هم رو مطرح میکرد تو اینجا هر دو حملی که شکل میگیره چیه؟ شایع. چون میگید الانسانو کلیان، بعد میگید الانسانو چی؟ جزئیون. هر دو حمله شایع است، یکی حمله اولی و یکی حمله شایع نیستش که، مگر این که به حسب اون بحثی که تازه عرض کردیم به واسطه دو نوع حمله شایع بحث رو حل و فصل کنیم. دو نوع حمله شایع، شما میگید انسان کلیه بلاد این که خودش منطبق بر مصادیق میشه، وقتی میگید انسان جزئیه بلاد این که خودش مصداق یک مفهوم میشه. به واسطه این دو نوع، حالا اگه دو نوع بگیریم، به واسطه این اختلاف در دو نوع حمله شایع مشکل بطرف میشه، که اتفاقا این دو نوع حمله شایع همین اختلاف جهتی است که مطرح کردیم. اگه حتما میخوایم با بحث حمل حل و فصل کنیم، باید بگیم این دو نوع حمله شایع است، نه به حسب اختلاف حمله اولی و حمله شایع. وجه الاندفاع ان الجهات مختلفه، فل انسان المعقول مثلا من حيث انه مغيث الى الخارج با مصادیقش در نظر گرفته میشه کلیون نظر مفهومی، و من حيث انه کیف نفسانیون اما از جهت یک وجود شخصی توی ذهنه، و من حيث انه کیف نفسانیون و ماهیتش هم کیف نفسانیه قائم به نفس و قائم به نفس، از این جهت که کیف نفسانیه قائم به نفسه غیر مغیث به خارجه تحت مفهوم جزئی می گنجه. البته این جزئی منظور جزئیه فلسفی هستش. خب به این شکل لفظ میشه. خب اگر اون اصطلاح دیگر از حمل اولی و شایع بود الان میگه چی میگفتن؟ میگفتن انسان کلی هست به حمل شایع، ولی انسان جزئی هستش به حمل اولی دیگه، چون این انسان به لحاظ این که خودش یک مفهومی از مفاهیم هستش. درسته؟ نمیخوام بگم اینجوری ها تراجی دارید که بحث رو به کجا اشاره دارم، بحث معدوم مطلق یادتون باشه که اونجا گفتن دو تا اصطلاح از حمله اولی شایع هست. این هم اشکال چهارم، چون وقت تمام شده خیلی هم خودش محال ذاتیه، انشاءالله میذاریم برای بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.